عزیز و ارجمند هستن. انشاءالله که در این زمینه هم شما لطف کنید و کمک بفرمایید. ممنون از همراهیتون. زمزم احکام به مدت 25 دقیقه تقدیم شما شنوندگان گرامی میشه.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز و شنوندگان رادیو سراسری معارف. زمزم احکام رو میشنوید از این رسانه دینی و بحث و گفتگوی ما در بخش ابتدایی برنامه با کارشناس محترم و استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی محمدی در موضوع اعتکاف هست. انشاءالله احکام این موضوع فقهی رو از زبان این بزرگوار میشنویم. جناب آقای محمدی، خدمتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو معارف هست.
خواهش میکنم. جناب استاد محمدی، در ماه رجب المرجب یکی از مناسبت‌های شناخته شدهش به ویژه در سالهای اخیر بحث اعتکاف هست. خوشبختانه در کشور اسلامی ما ایران و در خیلی از دیگر کشورهای اسلامی چند روزی از این ماه مبارک رو مردم معتکف میشن. در ابتدا میخوام برای شنوندگان برنامه زمزم احکام از نظر فقهی موضوع اعتکاف رو بهش اشاره کنید که تعریفش چی است.
همونطور که مقام معظم رهبری بارها در بیاناتشون نسبت به این اعتکاف تأکید کردن و بیانات بسیار زیبایی در این زمینه دارن و یک فرصت استثنایی شمردن برای استفاده کردن برای برداشتن توشه معنوی، خب سنت حسنه خیلی خوبیه، الحمدلله چند سالی رشد قابل توجهی هم داشته این مسئله اعتکاف. اما اصلا اعتکاف چیه؟ اعتکاف به این معناست که انسان توقف بکنه در مسجد، بمانه در مسجد به قصد عبادت کردن. اینا خلاصه تعریف اعتکاف از نظر فقها. انسان در مسجدی بمانه، البته شرایط هم رعایت بکنه، به قصد عبادت کردن. این را میگن اعتکاف.
بله. این تاریخش هم در حقیقت برمیگرده به صدر اسلام دیگه، یعنی از جمله مواردی است که از زمان پیامبر گرامی اسلام بوده و همطور در زمان ائمه دیگه.
بله، اصل زمان اعتکاف در زمان پیامبر دهه آخر ماه مبارک رمضان بوده.
بله.
اواخر عمر شریفشون 20 روز آخر ماه رمضان را معتکف شدن. حالا در زمان ما مرسوم شده در ماه رجب اعتکاف کنن. از نظر زمانی مشکل خاصی نداره. شاید ماه رجب به خاطر فضیلت روزه گرفتن در ماه رجب باشه، میلاد آقا امیرالمومنین و این بحثا باشه. هر زمانی که جناب آقای موسوی نژاد انسان بتونه 3 روز پی در پی روزه بگیره میتونه معتکف بشه و زمانش دیگه مهم نیست. البته اگر زمان مانند ماه رمضان باشه، ماه رجب باشه، قطعا به خاطر فضیلت اون ماه، چون سفارش شده در این ماه روزه گرفته بشه مثل ماه رجب، فضیلت مضاعف داده میشه.
بله.
اما اگر در ماه های دیگه خواست معتکف بشه، کسی گفت من میخوام در ماه محرم معتکف بشم. چنین چیزی مرسوم نیست ولی از نظر شرعی اشکالی نداره.
بله، دو تا نکته تو صحبت حضرت علی بود، یکی از پیامبر گرامی اسلام به عنوان تاریخچه اعتکاف وقتی اشاره کردید، فرمودید ایشون 10 روز پایانی ماه مبارک رمضان و در آخر عمر شریفشون 20 روز آخر ماه مبارک رمضان. الان هم باز اشاره کردید که هر کس 3 روز پی در پی اگر بتونه روزه بگیره میتونه بره معتکف بشه.
درسته.
ما اینطوری برداشت میکنیم، پس حداقل اعتکاف 3 روز هست و بیشتر هم میتونیم بمونیم.
اکثر نداره. بله. حداقل اعتکاف 3 روزه.
بله.
و 3 روزم روزی باشه که باید بشه روزه گرفت. مثلا روز سوم به عید فطر نخوره، به عید قربان نخوره. حالا هر چقدر اضافه شد، 2 روزی که انسان توقف کنه به قصد اعتکاف، روز سوم واجب میشه، همینطور جلو میره، مشکلی نداره.
بسیار خوب، خیلی متشکر. پس استفاده میکنیم که 3 روز حداقل هست و اکثرش هم هیچ قیدی نداره. در ماه رجب هم فرمودید به لحاظ استحباب روزه است که مردم اقبال نشون بیدن. اگر آداب خاص دیگه ای داره در این دقایق بفرمایید ما استفاده کنیم.
آداب اعتکاف تقریبا 3 دسته تقسیم میشن. برخی حرامن که باید رعایت بشه که ضرر به اعتکاف نزنه، دسته ای هم مستحبن، بعضی هم آداب به شرایط و اونچه که واجبه باید رعایت بشه. اما اونچه که مستحب ما رعایت بکنیم، تلاوت قرآن، خواندن نماز، ذکر و یاد خداست، دعا کردن.
بله، نماز یعنی نمازهای مستحبی دیگه.
نمازهای مستحبی، بله. اگر کسی نماز قضا داره نماز قضا بخونه، یعنی وقتشو به عبادت اختصاص بده.
بله.
همینطور بیهوده رد نشه. بعضا میاد میبینی ساعتها مشغول مطلبی میشه که ارزشی نداره. چرا؟ اگر بحث دعا باشه، تعلیم باشه، تعلم باشه، تازه ثواب مضاعف داره.
بله.
ترک سخن در امور دنیا، ننشینن با هم دیگه مجادله کنن، بحث کنن. در حدیثی از پیامبر آمده در سفارش به جناب ابوذر که هر گونه نشست و توقفی در مسجد لغو و بیهوده است مگر 3 چیز که پیامبر سفارش میکنه که به مطلب ما هم برمیگرده: 1 قرائت قرآن، 2 یاد خدا، 3 پرداختن به مسائل علمی. اگر به یکی از این 3 وقت خودمون را مشغول بکنیم، ثواب بالاتری میبریم.
در مسجد منظورتون؟
در مسجد. بله. که الان 3 روز فرصت در اختیار ماست.
بله.
از این مطالب علمی، از قرائت قرآن، یاد خدا، استفاده کامل را ببریم
انشاءالله. خب حالا اینها در حقیقت آدابش بود اشاره کردید، اون کارهایی که حرام هست در اون ایام و همینطور شرایط واجبش میمونه برای
انشاءالله در برنامه‌های بعدی. بله. شرایط اعتکاف را خواهیم گفت.
بله.
و کارهایی که باید رعایت بکنیم که اگر رعایت نکنیم ضرر به اعتکاف میزنه یا باطل میکنه، بیان خواهیم کرد.
بله. حالا اگر کسی واقعا قصد داره این کار را انجام بده و انتخابم کرد، مسجدش هم مشخص شد، وارد شد به موضوع اعتکاف، اگر منصرف شد اشکالی نداره که؟
جناب موسوی نجات، اگر اعتکاف واجب شده باشه نمیتونه خارج بشه. یعنی چه؟ شما نذر کردی این 3 روز را بیایی و معتکف بشی.
نه.
یعنی با نذر، با عهد، با قسم، با اجیر شدن، اگر واجب شده باشه ما دیگه انصراف معنا نداره، چون باید ادامه بدیم کار را. اما اگر نه، اعتکاف مستحبیه، بنده آمدم معتکف بشم، روز اول میتونم خارج بشم، روز دوم میتونم خارج بشم، اما اگر تا غروب روز دوم توقف کردم و غروب را درک کردم، اینجا دیگه روز سوم ماندن و روزه گرفتن واجبه که باید بمانم و خارج نشم.
بسیار خوب، همین نکته رو خواستم حضرت علی بشه اشاره بفرمایید که اعتکاف یک امر مستحبیه، غیر از حالا اون مواردی که شخص به واسطه نذر بر خودش واجب میکنه، اون جدا. به طور کلی اعتکاف کار مستحبیه، منتها همین کار مستحب اگر کسی وارد شد اون 3 روز خاص معتکف بشه، اگر تا غروب روز دوم مان دیگه روز سومش واجب است که بمانه و
روزه بگیره و اعتکاف را ادامه بده.
خیلی متشکر، باز در این خصوص سوال داریم، ان شاء الله در برنامه‌های بعد.
در خدمت حضرت علی هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای ماه رجب مرا به خود راه بده، راهی تو نشان به سوی آن ماه بده، راهی که رسد به خانه دلداره، از لطف نشان بر من گمراه بده،
ماه رجب به حق باقر بر من در که دو مه احمد و الله بده ای ماه رجب به حق حادی بر من دوری ز گناه و دل آگاه بده.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین می‌کنند.
در توضیح اصطلاحات فقهی و واژه‌های رایجی که در رساله‌های مراجع معظم تقلید بود، توفیق این رو داشتیم که بعضی از این واژه‌ها و اصطلاحات رو برای عزیزان توضیح می‌دادیم. یکی از واژه ها ودیعه هست. ودیعه همون امانته که انسان مالی رو به دیگری بسپاره تا برای او حفظ بکنه، نگهداری بکنه. پس اگر انسان مال خودش رو به کسی بده و بگه این مال نزد شما امانت باشه یا این رو به عنوان ودیعه پیش شما میگذارم و شخص هم قبول بکنه، باید به تمام احکام امانتداری عمل بکنه. فرض بفرمایید همسایه شما میخوان مسافرت برن، اشیاء قیمتی و مدارک با ارزش خودشون رو به شما میدن تا به عنوان ودیعه و امانت حفظ بکنید. اینجا شما باید تمام احکام مربوط به ودیعه رو نسبت به این اشیاء رعایت بفرمایید.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
کسانی که می‌خواهند معتکف شوند، اگر بعد از طلوع آفتاب به مسجد برسند، اعتکافشان پذیرفته می شود یا خیر؟ با توجه به فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پاسخ سوال را بیان کنید. حجت الاسلام و المسلمین شریفی در این باره گفتند:
امام رضوان الله تعالی علیه می فرماید که باید از اول طلوع فجر در مسجد باشد و نیت اعتکاف بکنه، و اگر بعد از طلوع فجر به مسجد بیاد یا اول صبح آفتاب زده فرض کنید، یا قبل از آفتاب باشه بعد از طلوع فجر بیاد، اعتکاف صحیح نیست.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای پرسیده: در ایام اعتکاف اگر در غیر مسجد جامع معتکف شویم، از نظر شرعی درست است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در پاسخ این گونه گفتند:
به نظر حضرت آقا اعتکاف در مسجد جامع و در مسجد غیر جامع رجاءً اشکالی نداره، یعنی به امید مطلوب بودن، به امید ثواب معتکف بشون اشکال ندارد. در خصوص مسجد جامع هم به نظر ایشون مسجدی که برای قشر و گروه خاصی ساخته نشده است، یعنی عموم مردم اونجا تردد دارن، نماز میخونن، رفت آمد دارن، برای عموم هست، اینو بهش میگن مسجد جامع. فلذا ممکنه در یک شهر یا روستا چند مسجد جامع وجود داشته باشه، هرچند ممکنه در یک شهر یه مسجد رو میگن مسجد جامع، بقیه رو نمیگن. این اسم دلیل نمیشه که تنها همون مسجد مسجد جامع باشد، ممکنه مساجد دیگه ای هم با این تعریف که عرض کردیم مسجد جامع باشد.
بیرون رفتن از مسجد برای درس و امتحان در ایامی که معتکف هستیم، از نظر شرعی اشکال دارد یا خیر؟ عزیز شنونده‌ای که این سوال رو مطرح کردن، از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده را در این باره بشنوید.
به نظر حضرت آقا شخص معتکف در ایام اعتکاف، چه روز چه شب، یعنی این ایامی که طرف معتکف هست، نباید از مسجد بیرون برود، باید تو مسجد باشد، مگر اینکه ضرورتی داشته باشد. حالا ضرورت ممکنه ضرورت شرعی باشد، مثل اینکه غسلی برش واجب شده، خب حتما باید برود بیرون، یا مثلا ضرورت عقلی و عرفی برای نیازهایی که متعارف هست، اما باید نیاز باشد. بنابراین صرفاً برای درس یا امتحان نمیشه از محل اعتکاف بیرون رفت، مگر اینکه واقعا ضرورت باشه. حالا اگر درس رو الان نرفت، مشکلی براش پیش نمیاد، بعد جبران میکنه، بعد مثلا درس رو میخونه، یا حتی امتحان رو اگر این ترم نشد ترم دیگر امتحان میده. این گونه موارد ضرورت نیست، نباید از محل اعتکاف خارج بشود. اما اگر نه، واقعا جوریست که در حد ضرورت است، اون اشکالی نداره، ولی باید به حد اقل اکتفا شود، یعنی نباید زیاد طول بکشد. اگر زیاد طول کشید اعتکاف صحیح نیست. حالا مثلا حالا فرضاً یه ساعت و نیم، حالا حد اکثر دیگه دو ساعت اشکالی نداره، ولی بیش از اون دیگه اعتکاف صحیح نیست.
پیامک یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی. این شنونده محترم نوشتند که من شغلم کشاورزیه و 30 ساله که به این کار مشغولم، ولی تا کنون آرزو به دل موندم که 1 سال هم که شده بتونم با درآمدم زندگی سالمو بگذرونم. همیشه باید قرض کنم تا برداشت سال بعد به دستم برسه. آیا من چیزی هم بدهکار میشم و واجبات مالیه مثل خمس و زکات متوجه من هست یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ به این سوال توضیح دادند:
اما نسبت به خمس، چنانچه شما هیچ پولی رو از مصرف سالتون اضافه نمیارین و یا هیچ مالی که از معونه زندگی شما اضافه بیاد برای شما باقی نمیمونه، در این صورت موضوعی نیست که متعلق خمس باشه. بنابراین خمس بر شما واجب نمیشه در این صورت. اما زکات مربوط میشه به اون محصولی که شما کشت کردین، اگه از قبیل گندم و جو هست، و زمانی که محصول رو برداشت میکنین در حد نصاب شرعی باشه، گندم، جو، خرما، کشمش به حد نصاب رسیده باشه، در اون صورت زکاتش بر شما واجبه و اگر نپردازین بر ذمه شما میمانه. هرچند که اگر این محصول رو بخواین صرف در همه مخارج سالتون بکنین کم میارین، اما پرداخت زکاتش واجبه. در صورتی که کم آوردین، اون وقت شما میتونین از دیگران زکات قبول کنین. یعنی پرداخت زکات کشت خود شما اگر به حد نصاب رسیده واجب است به فقیر بدین، و اگر خودتون از مصرف سال کم میارین و خودتون مستاق فقیر در آینده میشوید، در اون صورت میتوانید قبول زکات کنید و مانعی نداره.
طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی، تیمم کردن و سجده بر سرامیک درست است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
نسبت به تیمم کردن، تیمم باید بر چیزی باشه که پودر شده باشه از نظر حضرت آیت الله عظما شبیری زنجانی، یعنی یا بر خاک یا اینکه بر سنگ پودر شده و آهک پودر شده و اینها تیمم بکنه. بنابراین تیمم بر سرامیک و اینها صحیح نیست. اما نسبت به سجده، اگر این سرامیک اون لعابی که روش خورده، این لعاب از جنس خاک باشه، این ایرادی نخواهد داشت. ولی اگر جنس خاک نباشه، بلکه این مثلا از اشیاء نفتی این لعاب روش باشه یا مواد روغنی روی این لعابش ساخته شده باشه، اون وقت سجده هم مشکل خواهد داشت.
خانم محترمی نوشتن: شوهرم اهل خمس دادن نیستن، من در این خصوص چه وظیفه‌ای دارم؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستن. معظم الله در پاسخ فرمودند:
شما اگر می توانید تدریجا خمس رو بپردازید از اموال او و دعوا و دردسر و مشکلی پیش نمیاد، این کار رو بکنید. اما اگر اسباب دردسر است، شما نسبت به سهم خودتون که استفاده میکنید، خمسش رو من بهتون میبخشم. نسبت به سهم خودتون که استفاده میکنید، خمسش رو من به شما میبخشم. شما راحتید، حالا اونم میپردازه، او دارای مسئولیت سنگینه.
سوال پیامکی یکی از شنوندگان برنامه زمزم احکام رو براتون میخونم. ایشون نوشتن که ساختمان سه طبقه ای ساختیم که یک طبقه آن را خودم میشینم و یک طبقه دیگر پسر بزرگم و یک طبقه دیگر را پسر کوچیکم. سوال این است که آیا به این منزل خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوال شرعی این شنونده محترم که فتوای معظم الله را در این باره خواستند این گونه فرمودند.
از صورتی که به این ترتیبی که گفتید باشه، یه طبقه خودتون، یه طبقه به سر بزرگتر، یه طبقه به سر کوچکتر باشه، خمسی تعلق نمیگیره.
در مجالس مولود خانی یا همون جلسات هفتگی، چه برای آقایان و چه برای خانم ها که حتی زیارت آل یاسین هم خوانده می شود، گاهی در این گونه مجالس کف می زنن و حتی در مجالس زنانه مداح زنان را به کل زدن وادار می کند. کسی هم از پیر و جوان و حتی دیگران اعتراض نمی کنند و واکنشی هم نشان نمی دهند. لطفاً توضیح بدید آیا این کار از نظر شرعی درست است؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شمس را در این باره بشنوید.
با کیفیتی که فرمودید، نه، این جایز نیست و نباید انجام بشه و باید اینجا امر به معروف و نهی از منکر کرد و مانع از این کار شد.
اگر کسی غسل مس مگت بر عهده‌اش باشه، با کسی دست بده و یا روبوسی کنه، اون فرد هم باید غسل کنه یا خیر؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی رو حجت الاسلام و المسلمین محمودی بیان میکنند.
نه، تأثیری در این روبوسی و دست دادن نداره. شخصی که غسل مس میت به عهده‌اش هست فقط خودش وظیفه دارد، هیچ قابل انتقال به دیگری نیست.
کسی که نماز شب می‌خواند و اذان صبح گفته شده و نماز صبحش را به جا می‌آورد و بعد از آن می‌خواهد نماز شف و وتر که از نماز شب باقی مانده را بخواند، از نظر شرعی چقدر مجازیم که بین نماز شب و این رکعات باقی مانده از آن فاصله بیندازیم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی را توضیح میدن.
فاصله ای شرط نیست بین این رکعات و این نمازها. اصولا شما اگر اطمینان به دخول وقت کردید که وقت نماز صبح شده است، نماز صبحتون خوندید و میخواید بعدش هم قضای نماز شب یا نماز شفع یا نماز وتر رو میخواید قضا بکنید، هیچ فاصله ای شرط نیست. هر وقت که نماز صبح رو تمام کردید بعدش میتونید اینها رو قضا بکنید.
همراهان عزیز و گرامی، از توجهتون به مباحث برنامه امروز زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. انشاءالله به اتفاق همکارانمون در این فرصت تونسته باشیم رضایت خاطر شما رو فراهم کنیم. شماره تلفن های 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 در اختیار شما عزیزان است که سوال هاتون رو از این طریق با ما در میان بگذارید. عزیزانی که مایلن از طریق پیامک سوال هاشون رو بفرستن، سامانه شماره 30553 در اختیارتونه تا سوال های شرعیتون رو برای ما ارسال کنید و انشالله با تلاش همکارانمون بتونیم پاسخ سوالها رو سریعتر در اختیارتون قرار بدیم. از همراهی شما بسیار ممنونیم. خدا نگهدار.
یارب یارب سرابم آبم کن، خانی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن. در آتش هجر خود مسوزانم، هر طور که خواستی عذابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم،
تو بنده درگهت خطابم
یا رب یا رب سرابم آبم کن خالی ز گنه پر از ثوابم کن اول ببرم ز ملک خود بیرون آنگاه ز درگهت جوابم کن اول ببرم ز ملک خود بیرون آنگاه ز درگهت جوابم کن
رسانه دینی
اللهم صل على محمد و آل محمد
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
الله خدایا ما تسمیاتی که اسرافیل گفت اسرائیل گفت جبریل گفت ملائک آسمان زمین گفتن خدایا یک نزبی دلهای ما کن عشق و شوق ذکر خودت رو به ما بده
سبح لله سبح لله ما فی السماوات و ما فی
الارض یاد خدا سحر سجاده و تسبیح
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحیم درود و صلوات بر خاتم پیامبران و خاندان پاکش سحرخیزان مؤمن سلام برنامه از آنگاهی تسبیح رو در سحرگاه نورانی ماه عزیز رجب می شنوید به لطف خدا انشاءالله همراهتون خواهیم بود و به اطلاعتون می رسونیم که هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 4:57 دقیقه است.
الهی سیدی ربی اغثنی اغثنی و خذ بیدی و من بعدی اجرنی اجرنی
الهی سیدی ربی اغثنی
چه سخت است باور فرجامی که خواهد آمد مردن پوسیدن از میان رفتن و باز زنده شدن شکل یافتن برخاستن و به تماشای تمام کرده ها گفته ها شنیده ها و اندیشه های دوران زندگی دنیایی نشستن و به هر عمل کیفر و پاداش دیدن باوری سخت است اما آیا انسان به یاد نمی آورد که آفریده شده حالان که هیچ نبوده است خدایا مرا در این باور شگرف یاری کن تا بدان باور بر زندگیم رنگ امید بزنم ایمان به آن را لحظه ای از دلم خارج مکن تا لحظه ای گناه و خطا نکنم یاد مرگ و سفر قیامت را دمی از درونم محو مساز تا دمی از کار نیک غافل نمانم آمین یا رب العالمین
إلهي سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني
برنامه تسبیح را از رادیو معارف تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم و در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد همتیان درباره دعا در سیره انبیا و معصومین و اولیا و صالحین.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی